خدا حافظ شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. معنای آیه به دو بیان ابتدا تقریب شد، لوازم هر کدام، و بعد هم این که نه به یک معنای عام شامل هر دو بشود، زینت به ما هو یتزین به هم شامل زینت‌های خلقیه می شود و هم زینت‌های زائد و ثنائی. در ذیل آیه شریفه گفتیم تا به حال بحث در آیه بود و کلمات خود آیه، منهای هر مطلب خارجی، اون چه که از خود آیه استفاده می شود. ولی در ذیل آیه شریفه روایاتی داریم به نحوی در مقام تفسیر آیه. یه روایاتی در این مبحث داریم، حجاب و استثناءاتش مستقل اشاره‌ای به آیه ندارد، اینا بعد جداگانه مطرح خواهد شد. اما در این مواردی که این روایاتی که در ذیل خود آیه است و مفسر خود آیه است، این روایات معناش چیه و چه اندازه میتونه بحثای گذشته را تأیید و یا تخریب کنه؟ در اینجا ابتدای این نکته رو یادآوری کنم، این چند تا روایتی که حالا خواهیم خوند از جهات و ابعاد مختلفی مورد بحث و استدلال قرار میگیره و خود اینکه این معنای این روایات دقیقاً چیه یک بحثای گستردهی بعضیش داره. فعلا ما در صدد اون بحثا نیستیم. همینها گاهی در مورد اینکه آیا حجاب وجه و کفین واجبه یا واجب نیست مورد استدلال قرار میگیره، اونجا دقت در متن روایت میخواد و خصوصیاتش را، اما فعلا ما در مقام اون بحث نیستیم، او رو کاملا جدا میکنیم، ولو در لابلای کلمات آقایون خیلی با هم خلط شده. نه، فعلا در مقام بیان دلیلی که یدل بر وجوب کل سطر کل بدن زن استثناء داره، بعد دلیلشو مطرح میکنیم. یا اگر اشکال کنیم که نه اینا شامل وجه و کفین نمیشود، اونم بعد مطرح میکنیم. فعلا به طور اجمالی روایاتی که در اینجا داریم، یک روایت فضیل، روایت یک باب 109 از همین بحث مقدمات نکاح، همین جلد 14 همی که در دستمون هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من الزراعین عن الزراعین من المرأه، بازوهای زن، هما من الزینت التي قال الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اینا از مصادیق همون زینته، یعنی باید سترش کرد مثلا؟ قال نعم، و ما دون الخمار من الزینه. امام اضافه فرمود ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. ما دون الخمار، خمار چارقب مثلا، و ما دون السوارین، دو تا علنگوها یا دو تا خلخال، همه اونها هم بهش گفته میشه. این جمله ما دون السوار خمار و ما دون السوارین فیه بحثون کثیر، مقصود چی؟ اصلا خود عبارت منظور چیه؟ این ما دون، این دون چه دونیه؟ یعنی غیر؟ یعنی زیر؟ یعنی اون چی که زیرش پوشیده میشه یا اونی که خارجن زیرش واقع میشود زیر به چه معنا؟ فی احتمالاتون ما فعلا به او عرض کردیم کاری نداریم. اون چی که مهمه اینه که اینه میگه زراعین من از زینت التي قال الله تعالی ولا یبدین، بله بله زراعین من از زینه، این معناش چی شد؟ زراعین که جزء بدنه، این شد مصداق برای زینت به تعبیر این روایت. پس این کنه یدل بر این که مقصود از زینت همون زینت های خلقی خود انسانه، اجزای بدن انسان، بازوان زن. این یه روایت، این یعید اون معنای اول را که اجزای خود بدن. نه فعلا کاری نداریم، نه الا ما ظهر شو من نکرد. سوال این شد اهو ما من الزینه، بله ما من الزینه، اون زینتی که خدا فرموده لا یبدین زینته هم. روایت دیگر، روایت ششم همین باب است، عن سعد ابن مسلم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. از این آیه سوال کردم، حضرت فرمود الخاتم والمسکه، انگشتر و النگو. مسکه به معنای همین سواره یا سوار. اینجا میبینیم برعکس، امام زینت رو تطبیق فرموده با زینت اضافی، الخاتم والمسکه، انگشتر و النگو. این شد به معنای دوم، ظاهرش اونه. البته روایت ضعیف و سنده، ما در اینجا و در این بحث خیلی کار به سندش نداریم، برای اینکه سابقا هم یه جایی عرض کردیم در بعضی از استدلالات حتی اگه جعلی باشه، کی اینو جعل کرده؟ بالاخره یه راوی عرب مسلط بل لسان عربی نشون میده این معنا بالاخره از نظر ادبی، از نظر لغت، از نظر معنای لفظ باش سازگاره. نه این اندازه مثل شماها خیلی به اصطلاح مغرض نمیشدن به این شکل، نه اگر مغرضم بود غلط که میگفت همون وقت شنونده بهش اشکال میکرد، به همون غرض خودش نمیرسید. او سعی میکنه که درست جعل کنه که متناسب با لسان امام باشه. خب حالا نفعش به جای خودش، حالا میخواسته جعل کنه یا اشتباه نقل کرده یا هر جوری که شده، این به عنوان یک گوینده عرب گفته، شنوندهش هم عرب بوده، راوی از اون هم شنیده، از نظر لفظ مشکلی نداشته.
ما اینجا مشکل لغوی نداریم که
خیلی خوب
با این کلام عرب ثابت بکنیم که از نظر لغوی
بله نداریم. اما اینی که مراد از این آیه این چنینه، فهمش یعنی که نه به صورت متعارف، فهمش این چنین بوده که این رو بیان کرده. اینم یک روایت. روایت دیگر، روایت سوم باب 109، قاسم ابن عروه عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها. اینجا سوال از مظهره، امام فرمود از زینت و ظاهره الکحل و الخاتم. پس زینت شاملش شد، کحل و خاتم هر دو زینت اضافی این خلقی. بله این مصداق مازهرش. حالا باز به این خصمتش کاری نداریم که حالا مازهر به اون من، بله اگر چنانچه گفتیم مثلا خود زینت ظاهره این چنینی، ما میگفتیم مثلا لباس روایت میگه الکحل و الخاتم. این حالا بحثای بحث اینا رو گفتیم، ولی در این که این تطبیق کرده امام با زینت‌های اضافی نه زینت‌های خلقی، اینم میشه مثل روایت قبل. پس دو تا روایت پیدا کردیم، یکی روایت سعد، یکی روایت قاسم ابن عبید. این دو تا تطبیق میکنه با زینت اضافی، زینت صناعی، به خلاف روایت اول که میگفت و زراعین، اون زینت ذاتی بود. روایت چهارم از قرب الاسناد، روایت پنج باب 109، عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن زیاد قال سمعت جعفرا و سئل اما تظهر المرأة من زینتها یا اما تظهر المرأة من زینتها. راوی میگه من شنیدم اینکه یک کسی اینجور سوال کرد، امامم اینجور حالا جواب داد. کسی سوال کرد، سئل امام اما تظهر المرأة من زینتها، چی رو میتونه اظهار بکنه؟ یعنی کنم الا ما ظهر منها چی چیه؟ امام اینجا جواب فرمود الوجه و الکفین. خب وجه و کفین زینتون، اما زینت ذاتی انسانه، زینت خلقی انسانه. اونجا گفت ذراعین من الزینه، اینجا میگه که انه الوجه و الکفین من الزینه. این تطبیق میکنه با زینت خلقی خود انسان. اینم یه روایت. روایت دیگر روایت ابوالجارود، در وسائل نیست، این روایت در مستدرک روایت سوم باب 84 از همین مقدمات النکاح. این روایت رو قبلا هم به مناسبت های خوندیم. عن تفسیر علی ابن ابراهیم عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز وجل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. اینا فرموده فهی الثياب والکحل والخاتم و خضاب الکف و السوار. الا ما ظهر رو تطبیق کرد با اینا، لباسش، کحل، سرمه، انگشتری که دستشه، کفش خضاب داره یا علنگو، همه اینها شد زینت‌های اضافی نه خلقی. بعد امام توضیح داده تو این روایت و زینت و ثلاث، سه قسم زینت داریم، زینت للناس و زینت للمحرم و زینت للزوج. زینت های زن بعضیش هست که میتونه برای همه ظاهر بشود، الا ما ظهر منها، برای همه دیگران، برای هر بیننده ای اظهارش اشکالی نداره. یه دستش اینه که نه، برای همه اشکال داره، برای محرم ها اشکال نداره، یجوز و ابداعش، اظهارش برای محرم ها. و یه قسمتش زینتیست که برای محرمها هم قابل اظهار نیست، بلکه برای زوجش زینتیست که یظهره للزوج. بعد امام بیان میکنه فاما زینت الزوج فقط ذکرنا، فاما زینت الناس فقط ذکرنا. اون زینت هایی که میتونه برای عموم مردم اظهار کنه همینیست که اول به جواب دادم، استثنای مازهر که مربوطه به عموم ناسه به اون معناست. این لباس ها و زینت های رو و آشکار اونایی که امام منع کرد. و اما زینت المحرم، یه زینت های اضافه ای را که برای عامه ناس جایز نیست اظهارش و یجب و ستروهو، برای محارم میشه، محارم محرم هم میتونن نگاه کنن، زن هم میتونه آشکار کنه. چیو؟ فموز القلاده، سینه ریزش مثلا، موز القلاده، فما فوقها و دملج و ما دونه و الخلخال و ما اسفل من. بله؟ نه، اصل کاریاش مونده هنو. بنابراین محرم، بله محرم. خب سابقا که بحث میکردیم به اینجا رسیدیم که نه، محارم فقط ستر عورتین براشون واجبه و سایر بدن جایز است کشفش و جایز است نگاه به او برای محرم. امامم اینجور فرمود، ولی در اینجا محدودتر بیان کرده. حالا او تعارضش در جای خودش، بیان روایات دیگر به جای خودش، حمل بشه بر استحباب بیش از این بحثاره. و بعد میگه و اما زینت الزوج، اون زینتی را که جایزه کشف کنه، اظهار کنه برای جو زوج، فالجسد و کلو، کل جسده. خب اون برای جو زوج کل جسد، یجوز کشفه ولا یجب و ستره ان، ولو حالا ها برعکس میشه گاهی اوقات. چیه های مهدی بودم؟ خیلی کله تکون میدی. این روایت ابی جارود، خب باز زینت رو تطبیق کرد برای هر دو دسته، هم زینت های خارجی، اون قسمت اول که ذکر کرد مازهرش رو، اون همه زینت های خارجی بود، و هم زینت های خلقی مثل وجه و کفین و امثال اینها که در ما فوق دملج و ما دون الخلخالین و امثال اینها. حالا این روایات میبینیم فی نفسه از نظر این دو معنا که آیا زینت یعنی زینت های خلقی یا نه زینت یعنی ما یتزین و به یک برداشت بگیم این روایات با هم متخالفه. ولی ازا آقایون وقتی در این بحث هر کدوم اون رو که انتخاب کردن، اون روایت رو شاهدش میانن، اشاره هم میکنن به روایت مخالف، در مقام توجیهش برمیان، یه دسته از این سر یه دسته مخصوص. ولی روی عرضی که ما اخیراً کردیم گفتیم نه، هر دو قسم شامل میشیم. و این روایات در مجموع میتواند مؤید این مطلب باشه، بلکه روایت ابی جارود خودش در یه روایت جمع بین هر دو قسم کرده. پس بگیم مراد از زینت عام است، از زینت خلقی یا زینت های صناعی، ما یتزین به، و اینا همه یجب و ستره. حالا به بیاناتی که در قبل به عرض رسوند، و این میشه مؤید این معنای اخیری که ما گفتیم، مثل تعارضی بین این روایات نیست، بلکه این روایات مؤید یک دیگر، هر کدوم یه قسمتی رو بالمناسبت سوال. حالا راوی سوال کرده ذراعین، بله ذراعین هم من از زینت و همسالی. بعد آمده مازهر، در مازهر بیشتر آمده سراغ کهل و وجه و نمیدونم همسالی این طبعه. در هر حال همه اینا من از زینه و منافات با هم هم نداره، طبق این معنای اخیری که معنا کردیم نه، با اون مساعد کاملا و هیچ مشکلی در رابطه با این روایات نداره. در اینجا حالا یه نکته اضافه ای خارج از این مطلب، روایت داره میگه زراعین من از زینه، بازوی زن از زینت هست. خب اگر بازو زینتون، آیا موی زن، پستان زن، گردن زن، ساق پای او، یا ران او، یا باسنهای او، اینا من از زینه نیست؟ بله؟ خیلی زودم قضاوت کردی، همچنین خیلی آمادگی دارن در اینجورا دوستان برای اظهار نظر کن. بله به طریق اولا، خیلی هاش، همه اینا، اینا هم من از زینه. از اینجا استفاده می کنیم اون جمله ای رو که قبلا دیروز فی الجمله مطرح کردیم، گفتیم ولی که پس چنده همه بدن زن زینتو، چیزی باقی نمون به قول آقای مهدی پور. بنابراین فلجسد و کله، کل بدن زن زینتون، به اون معنا زینت خلقی، فیجب و سترهو، جواب اشکالی که دیروز مطرح کردی. پس یک بیان استفاده از همین روایت از زراعین من از زینه، قال نعم، بازو که از زینته، بسیاری از مواضع دیگر زن به طریق اولا. باشه، حالا باشه، فعلا که نداریم، مگر دلیل خاص بیاد او رو استثناء کنه. بله ببین، حالا در ظاهر ما زهر میخواد او رو بگه، یا دلیل خاص دیگه، عرض کردیم فعلا در مقام بحث راجع به وجه و کفین به خصوص نیستیم. شما میگید اونم زینتون، بله آیه شاملش. ما فعلا که نمیخوایم اونو بحث کنیم، ببینید هی داریم از اول بحث. میدونم این تدخلات به اصطلاح وقت آقای سبحانیتونو میگیره، از اول گفتیم که اینو نفرمایید. بله حالا اون بحث شما اونجا بگید، به طریق اولا نسبت بدنشو اینا گفتیم، بله نسبت وجه و کفینم شما بگو. ببین اگر شما عاشق وجه و کفین هستی و او رو زینت میدونی، حالا اون به حساب خود، و الا اون چی که معموله، ببین سر سفره که میشینی وقتی میخوای غذا بخورن، مرغ آوردن، یکی میگه من سینه میخوام، یکی میگه من رون میخوام، کسی نمیگه کلش کو. حالا طریق اولا نگفت، بله بله شما بگو اونم حرام، بگو اونم حرام، بگو اونم حرام. کو استثنا میشه؟ کیو به شما استثنا میشه؟ کی به شما گفت؟ بله استثنا. من دارم میگم این بحث در اینجا نه به طریق اولا، فعلا به طریق اولا در این قسمت هست. شما اگر برای وجه هم اولویت قائلید، اونم بگو حرام. اگر بعد آمدی گفتیم نه اون حرام نیست، اون جایزه، کشفش چنین، اون وقت بگو ای وجهی که این چنینه جایزه، پس باید همه بدن لای پاش هم جایز باشه. ها؟ نه، اولویت در هر مسئله از یک حیث نیست. ممکن است شارع به همین ملاک با زهر، به همین هر معنایی که حالا بکنیم، نه قهرن، یا قهرن اتفاق میفته، یا نه این مورد ابتلا هست، به این ملاکات او رو تجویز کرده باشه، بقیه رو تجویز نکنه، آیا اولویت داره؟ اولویت رو باید از حیث‌های مختلف تلقی کرد. نه فبوهیت حالا فعلا باش تا بعدم رو سر جای خودش بس. بنابراین از این روایت استفاده کردیم البدن و کله، و بعد روایت ابل جارودم که اخیرا خوندیم، اونم خودش میگه و اما زینت و زوج، یعنی زینتی که من مصادیق زینه، من مصادیق زینه، اما یجب و کش یجوز و کشهول زوج، فالبدن و کله، کل بدن رو مساق برای زینت قرار داد. ولذا استدلالمون به این آیه بر وجوب ستر کل بدن یتم، این که در حقیقت تکمیل بحثای قبل هم می شود.
زینت های همه زینت هایی که در بدن هست، نه اینکه کل بدن زینت محسوب بشه.
فل بدن، بله، فل بدن و کله،
تمام زینت هایی که در بدن هست یعنی کل بدن.
نه این فل بدن،
بدن کل
زینت، نه فل بدن و الا میتونه که فل زینت و کله، که ما نمیفهمیم ازش حالا فل بدن اون چی که زینته، حالا زینتی در هر جای بدن، یا حتی اگر اینو میگفتیم خود اجزای بدن هم با هم فرق میکنه اونی که زینتون. اما امام خودش مبتدا و خبر را فل بدن و کلهو خبر قرار داده.
به این خلیلی که به طور حتم و مسلم بعضی از موازن بدن زینت نیست.
نه نیست، از کجا میگی؟ ببینید این جواب دیروزی من یادتون نره آقای مجید، دیروز گفتیم بله افراد و سنین و وقتها و امثال اینها فرق میکنه، برای بعضی ها زینتون حتی توهمش اسمش جور اینکه نیست، روایت داره اینطور. من این تمام کلام در این آیه شریفه. حالا این آیه شریفه یک جمله دومی هم داره که در وسط قرار گرفته، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن. آیا به این قسمت هم میتونیم بر وجوب ستر، بر حجاب، وجوب حجاب استدلال کنیم؟ مرحوم طبرسی اینو اینجور معنا میکنه، ولی یضرب نه به خمرهن نه علی جیوبهن، میفرماید الخمر المقانع، مقنعه ها، اما مقنعه های بزرگ مثلا، و هو قطاع الرأس، و هو قطاع الرأس المرأه المنسدل علا جنبی ها. چیزی بوده که باش سرشون رو میپوشوندن، طرفینش به طرفین بدنشون آویزون میشده. یه چیز واضحی است. حالا الانم تو چارقت های زنا از اینجا میپوشونه، حالا اونا آزاد، اون وقتی آزاد میگذارن میفته رو دوتا شونه هاشون. وقتی افتاد رو دوتا شونه ها، طبعا سینه باز میمونه، سینه زیر گلو، نهورهن، اینا باز میمونه. امرنا به القاء المقانع علی صدرهن تغطیتا لنهورهن. خداوند دستور داد که نه، این مقانعتون رو، این خمرتون رو، فلی یضرب نه به خمرهن نه علی جیوبهن، اینا رو بیارید روی این نهور، جن جیوب، جیب، یقه به اصطلاح، این جلو رو بپوشانید. فلی یضرب نه به خمرهن نه علی جیوبهن، بله خیلی متداول هر دو صورتش، گاهی چارقد یا یک به قول امروز چپی های بزرگ، مثلا چپیه اینا که میندازن خب روی سر، این طرف اینش میفته آزاد، جلوی سینش بازه، و این و گاهی نه، این چپیه رو میندازه رو سر، بعدم بر میگردونه یک طرفش رو زیر گلوش و زیر نهورش رو میندازه پشتشونه. بلاغا شال، شال که اون شالی که به کمرم میبندن شاله،
بعد الان
دور سرش رو میدازن میگن شال، بعد اونم یه بله قسمتش اشکال نداره، بعضی هم شال سبز میندازن مثلا مردا به اون تو. در هر حال این تفسیری که مرحوم طبرسی میکنه. در جوامع هم باز مرحوم طبرسی نظیر این مطلب رو داره، و الخمر المقانع جمع و خمار امرن به القائهن علا جیوبهن لأنها لوکانت واسعتن تبدو منها نهورهن. اگر چنانچه باز باشه این خمار، سینه هاشون جیوبشون آشکار میشه. و کن یسدن الخمر من ورائهن، زنا مرسومش بود که خمارشون رو پشت سرشون مینداختن، یستلن الخمر من ورائهن، و در نتیجه فتبقا مکشوفه، اون نهورشون مکشوفه باقی میمان. فامرن بسدلها فی قدامهن حتی یقتی، نه اونا رو بندازن جلو تا این نهورهن رو بپوشاند. حالا تعبیر قرآن در همین اندازه است که یضرب نبه خمرهن نعلا جیوبهن، یعنی با این خمارشون جیوب را بپوشانند، اینو جلوی او بیاندازند، ساترش قرار بگیره. حالا به چه شکل، دور گردنش بگرده یا نه همینطور زیر گردن به هم ببنده، به هر شکلی که باشه. در این که آیه شریف دلالت میکند، خب امر است، امر نه، آیه هم ولی یضرب نه، امر است، دلالت میکند بر وجوب این کار، و هو ستر الجیوب، این ممالا اشکال فیه، این اندازه دلالت کمک میکنه، ستر الجیوب. حالا جیب از جیوب هم از زینت هاست، زینت خلقیه یا محل زینت است و زینت قلاده است به اصطلاح، اوناش حالا فرقی هم نمی کنه. ولی در این هر حال امر داره که باید این سینه ها و زیر گلو و محل نهور انهار اینا پوشیده بشه. اما آیا نسبت به پوشش همه بدن، سایر اعضاء بدن دلالتی داره یا نداره؟ ممکن است بیان کسی بگه که نه، خب اونا کنده مفروض گرفته شده، اینی که میگه اینجا رو بپوشونه برای اینکه معمولا باز بوده میگه این چنین، نه اونای دیگه مفروض گرفته شده و اونها مستور بوده لباسی که میپوشیدن چنین، بله منافات نداره، اما دلالت بر وجوب نمیکنه. اگر چیزی هم عادی بوده حالا در اینجا و در این جمله بیان نشده، لایدل علی وجوبه. بنابراین دلالت روایت بر وجوب حجاب، بر وجوب ستر فی الجمله است، نه دلالت بر وجوب ستر همه بدن، یه قسمت خاصی را که حالا بیشتر بوده ابتلا و توجه بوده، از این جهت خداوند متعال بیان کرده در این قسمت خاص، اما قسمت‌های دیگر بدن فعلا مورد بیان در این قسمت آیه نیست. از اون قسمت اول و آخر و به اصطلاح لا یبدین زینتهن و معنای زینت و امثال اونا فهمیدیم، اون به جای خود، اما از این جمله این معنای عام فهمیده نمی شود، بلکه حد اکثرش در حد همون پوشیدن سینه و امثال این هاست. این همه گفتگو تا اونجایی که حالا به ذهن میرسید درباره آیه اولی که مطرح کردی. آیه دوم نه نه، میگم عرض کردیم شاید اونهای دیگه به اصطلاح پوشیده بوده از نظر داخلی، زینت خارجیش هم نه، این که برای پوشیدن زینت داخلیه، زینت خلقیه. تأکید اولا، ثانیا خصوصیت این، چون که خیلی ظاهر بوده معمول بوده روش به خصوص تکیه شده باشه نشان میده. آیه دوم قوله تعالی سوره احزاب آیه 59، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما، که مشهور آیه جلباب به اصطلاح. این آیه دلالتش بر وجوب حجاب تقریبش چیه و تا چه اندازه دلالت می کند انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.